بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 299 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 188 از سوره مبارکه اعراف، آیه‌ای که در آن الله عزوجل خطاب به رسولش صلی الله علیه و سلم میفرماید: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. این آیه در حقیقت در راستا و ادامه آیه قبلی می باشد. نه همین دلیل شایسته است که برگشتی کوتاه به آیه قبل داشته باشیم. آیه قبل موضوعش این بود که ای پیامبر، از شما در مورد لحظه فرارسیدن قیامت سوال می کنند و گفتیم که این سوالی نابجاست، چون در حقیقت سوالی که به جا باشد اینه که ما برای قیامتمان چه چیزی را آماده کنیم. این گونه باید سوال شود: ما چگونه از سختی‌های قیامت نجات پیدا بکنیم؟ چگونه به سعادتی که در قیامت وجود دارد برسیم؟ نه اینکه قیامت کی می آید. آمدن قیامت هر وقت که باشد، عمر انسان به آن لحظه برسد یا قبل از آن بمیرد. و تفاصیلی که در این زمینه در آیه قبل آمده بود که در پایان فرمود بگو که علم این مسئله نزد الله است و اکثر مردم این را نمی دانند. و آمده بود که ای پیامبر، این گونه از شما در مورد لحظه فرارسیدن قیامت سوال می کنند که انگار مشغولیت اساسی شما و ذهن و فکر شما این مسئله است که انک حفی. حالا اگر حتی کلمه انها را باز تقدیم و تأخیر درش قائل نشیم، که انک حفی انها، انگار که شب و روز به دنبال این علم هستی که کی روز قیامت برپا میشه. و این در صورتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک ذره هم به دنبال آن نبوده. و از آنجایی که این علم از علومی است که الله عز و جل به خودش اختصاص داده و هیچ احدی جز او نمی‌داند، در این آیه یعنی آیه 188 خطاب به رسولش فرمود: قل، بگو، لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم. و در این زمینه آمده که در حدیث صحیح که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: یا عباس، اما رسول الله، اینی لا اغنی لک من الله شیئا، ای عباس، من هیچ کاری نمیتوانم در مقابل الله عز و جل برای تو بکنم. فنجو به نفسک، خودتو نجات بده. یا صفیت عمت رسول الله، صفیه عمه رسول الله، اینی لا اغنی عنک من الله شیئا. یا فاطمه بنت رسول الله، فاطمه دختر رسول الله، لا اغنی عنک من الله شیئا، من نمیتونم برات کاری بکنم. هر کس باید در اصل خودش را نجات بده، نه اینکه به امید دیگری بشینه که اونو نجات بده. بله شفاعت هست، ولی شفاعت محدودیت دارد. اولا باید الله عز و جل اجازه بدهد. فرض بر این بگذاریم که پروردگار اجازه شفاعت در حق فلانی به هیچ کس ندهد، دیگه چی میشه؟ من ذا الذی یشفع عنده، چه کسی که بخواد در نزد الله عز و جل برای دیگری شفاعت بکنه؟ الا به اذنه، مگر اینکه اذن و اجازه الله متعال وجود داشته باشه. دومان الله عز و جل برای کسی اجازه میده که از او راضی باشه. سوماً آن شخصی که میخواد شفاعت بکنه هم باید مورد تأیید باشه. پس چه محدودیت در شفاعت وجود داره، ولی به صورت کلی و آزاد از شفاعت هیچ احدی به درد هیچ احدی نمیخورد در روز قیامت. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی. روز قیامت روزی است که هر کس از دیگری داره فرار میکنه، حتی انسان از پدر و مادر و برادر و فرزند خودش فرار میکنه، از همسر خودش فرار میکنه و میگه نفسی نفسی، خودم خودم. و در سوره معارج آمده که یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. انسان مجرم در آن روز، یعنی روز قیامت، آرزو دارد که بتواند برای نجات خود و رهایی خود از جهنم فرزند خود را فدا کند، بگه فرزندانم را ببرید جهنم ولی من نرم. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی و صاحبته و اخی و زنش و برادرش و فصیلته التي تؤوی و آن قبیله که او را در دنیا نگه می داشتن، بهش پناه می دادن در مقابل خطرات دیگر قبائل، ازش دفاع می کردن، در نزد عرب ها مرسوم بود، الان هم در بین بعض از کشورها هست، در افغانستان، در پاکستان وجود داره. اگر شخصی بیاد فردی از قبیله را مورد هجوم قرار بده، تمام این قبیله بر علیه او میستن برای دفاع از این بر علیه یکی دیگه. این قبیلهی که این گونه در این دنیا از افراد دفاع میکرد، در آن روز این شخصی که مورد دفاع قرار گرفته میگه کل قبیله من رو ببری جهنم ولی من نجات پیدا بکنم. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، بلکه فراتر از آن تمام کسانی که در زمین وجود دارن حاضر فدا بکنه، میگه همه رو ببری جهنم، فقط تنهایی برم بهشت، خودم تنها برم بهشت. خب با این وضعیت قطعا چنین آیه خواهد آمد که رسول الله صلی الله علیه وسلم به غیر خودش بگه که من برای شما مالک نفع و ضرری نیستم. نه این، بلکه برای خودم هم مالک نفع و ضرر نیستم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، مگر آن چیزی که الله تعالی بخواد و برام تقدیر کرده باشه. که این آیه و امثال آن حاکمیت مطلق مشیت الهی را بر تمام اتفاقات جهان دنیا و آخرت میرساند. القول ما قال الله، هرچی الله گفته باشه. التقدیر ما قدره الله، هرچی که الله عز و جل مقدر ساخته باشه همون خواهد شد. برای همین ما این استثناء رو در قرآن خیلی مشاهده میکنیم، الا ما شاء الله. در همین سوره آمده بود در داستان شعیب علیه السلام، پیامبر شعیب، که قومش بهش گفتن بر بگر به ملت ما، گفت اولو کننا کارهین قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا. حتی در جهت منفی پیامبر شعیب فرمود محال غیر ممکنه، اصلا شایسته نیست ما به ملت شما بر بگردیم مگر اینکه الله عزوجل چیز دیگری خواسته باشه. یعنی تا جایی که مشیت و اراده ما اعتبار داره و به کار میاد، ما نمیایم وارد ملت شما نمیشیم. ولی اگر الله عزوجل چیز دیگری خواسته باشه، دیگه اراده ما به کار نمیاد. پس حاکمیت، این الحکم الا لله، حاکمیت جهان هستی و تمام اتفاقاتی که میفته، حتی آن یک برگی که از درخت میفته، به اذن و اراده و خواسته الهی است. اگر مشیت و اراده الهی آنجا نباشد، آن برگ از آن درخت نخواهد افتاد. و ما فقط سبب هستیم، ما در حد سبب اعتبار داریم، بالاتر سبب هیچ اعتباری نداریم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، مگر اینکه الله عزوجل بخواد من به خودم نفعی برسونم. یعنی اینکه در حقیقت الله عزوجل بخواهد به من نفع برساند ولی به سبب خودم، به واسطه خودم، یا اینکه بخواد به من ضرر برساند. خب با چنین وضعیتی همونطور که گفتیم قطعاً پیامبر صلی الله علیه وسلم به عموی خود، به عمه خود، به دختر خود که نزدیکترین انسانها به او هستن خواهد گفت که برید به فکر خودتون باشید، من نمیتونم براتون کاری بکنم، اصلا مالک نیستم. حتی آن شفاعت این که میگیم باز مالکیت شفاعت از آن کیست؟ در سوره زمر آمده قل لله الشفاعت جمیعا، تمام انواع شفاعت ها مالکش الله عز و جلی. همونطور که ملک و پادشاهی همش مال الله است، به هر کس که بخواهد در این دنیا میدهد، یؤت الملک من یشاء، شفاعت مالکیت تمامش مال الله متعال، به هر کس از بندگانش که بخواهد میدهد که شفاعت بکنه. ولو کنت عالم الغیب، و اگر من غیب میدانستم، پیامبر غیب میدونه، پیامبرم بشره. در قرآن در سوره آل عمران آمده که وما کان الله لیطلعکم علی الغیب، به هیچ عنوان الله عز و جل شما را بر غیب آگاه نمی سازد، ولیکن یجتبی من رسوله من یشاء، ولی از بین شما انسان ها رسولانی را انتخاب می کند و مبعوث می کند و از طریق وحی به پاره ای و گوشه ای از علوم غیب آنها را آگاه می سازد. تا این اندازه فقط، نه بیشتر. به صورت مطلق علم غیب جز الله عز و جل هیچ کس نمی داند، عالم الغیب و شهاده. ولی از همین علم غیب خود، مانند دیگر علومی که به برخی از بندگان داده، به هر کسی از پیامبرانش و رسولش که بخواهد می دهد، آن هم گوشه ای و پاره ای، خیلی کم، نسبت بسیار اندک، تا اندازه که عنوان یک معجزه عمل بکند و مخالفین پیامبران دست از لجاجات خودشون بردارن و به این پیامبر ایمان بیارن. به همین دلیل اینجا فرمود ولو کنت عالم الغیب، اگر من علم غیب میدونستم، لاستکثرت من الخیر. این علم غیبی که اینجا آمده میتونه لحظه پایان عمر در این دنیا باشه، میتونه هم فرارسیدن لحظه قیامت باشه. یعنی اگر من میدونستم که فرصت من کی تمام میشه، لاستکثرت من الخیر، همه چی رو ول میکردم میرفتم کار خیر بیشتری رو انجام میدادم، توشه آخرتم را پرتر میکردم، سنگینتر میکردم. چون انسان اگر بدونه مثلا یک ماه دیگه میمیره، خب سعی و تلاش بیشتر خواهد کرد برای آخرتش، برخلاف کسی که نمیدونه. میدونم که مرگ خواهد آمد و حتمی است، میگه حالا سر پیری دیگه نماز میخونم، نمیدونه عمرش که تمام میشه. پیامبرم میفرماید، یعنی الله عزوجل دستور میده به پیامبر چنگونه بگه که من اگر غیب رو میدونستم که کی فرصت عمر من به پایان میرسه، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، صد سال دیگه، هر وقت هست، با توجه به آن فرصتی که برام باقی مانده میرفتم کارهای خیلی بیشتری را انجام میدادم. و ما مستنی سوء، و با این کار و با انجام دادن توبه و استغفار و این که دیگه بعد از توبه هم دچار اشتباهی نشوم و بر اساس آن توبه پاک بمیرم، دیگه بدی به من نمی رسید، عذابی نمی چشیدم، چون پاک رفتم از این دنیا. و ما مستنی سوء، ولی من هم نمی دونم که اجل کی به پایان می رسه. این که انسان در چه لحظه بمیرد یا در چه لحظه قیامت برپا شود، جز رب العالمین هیچ کس نمی داند، مگر آن ملکی که بهش دستور داده شده وقتی که انسان نطفه در شکم مادر است عمرش رو برای ثبت میکنه. چون سوال میکنه، حتی اونجا ملک نمیدونه، ولی از الله عزوجل سوال میکنه که عمر این انسان چقدره، رزق و روزیش چقدره، و تا الله نگوید این ملک نمیدونه، حتی بهش میگه مینویس. تا قبل از اون هیچ کس نمیدونست. این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ای مردمی که از من سوال میکنی قیامت کی برپا میشه، این کار من نیست، من جز این که یک نذیر و بشیری باشم، یعنی بیم بدهم، کلمه نذیر انذار دادن، بیم دادن، ترساندن از عذاب الهی در روز قیامت، و یک بشیری که اهل ایمان را بشارت به رضایت الهی و بهشت و نعمتهای بهشتی میدهد، آن هم برای قومی که اهل ایمان هستند، چون اهل کفر از این گفته من استفاده ای نخواهند برد، نه از بیم دادن من پند و اندرز میگیرند و نه از بشارت من فایده میبرند. من جز این چیز دیگری نیستم، نه مالک خزائن الهی هستم، نه غیب میدونم. حتی پیامبر نوح علیه السلام هم همین گفت، در سوره هود آمده، انشالله خواهد آمد، لا اعلم الغیب. در سوره انعام آمد باز که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من غیب نمیدونم. چه کس میدونه که فردا چه اتفاقی میفته؟ چه کسی میدونه که یک ثانیه دیگه چه اتفاقی میفته؟ زلزله میاد، هیچ کس نمیدونه، یک دفعه میاد. قیامت هم همراه با زلزله است. ان زلزله الساعه شیء عظیم. همه داریم در آرامش در آسایش زندگی میکنیم، یک دفعه ما رو میلرزونه. فرار، هر کسی به یک سمتی فرار میکنه، هیچ کس هم نمیدونه. این همه پیشرفت، این همه دستگاه، این همه امکانات، لحظه آمدن زلزله رو هیچ کس نمیدونه. بله میگن بعضی از حیوانات متوجه میشن، آن هم باز بعد از اینکه نشانه های آن به وجود آمد، قبل از اینکه گسل ها تکان بخورد، که قبل از اینکه اتفاقی بیفته که هیچ کس نمیدونه. حتی این حیواناتی که قدرت دارن هم متوجه نمیشن، باید چیزی تکون بخوره که اونا صداش بشنون، اون صدایی که ما نمیشنویم. سپس فرمود هو الذی خلقکم من نفس واحده. البته در همین راستای آیه قبلی یک دختر بچه بود در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای پیامبر شعر میگفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم به همه توجه داشت، حتی به انسانهای بسیار کوچک. این دختر بچه اومد پیش من و خواست برای شعر بخونه. گفت بخون. یکی از کلماتی که در شعرش میگفت، میگفت و فینا نبی یعلم ما فی الغد. در بین ما پیامبری است که میداند فردا چه اتفاقی میافتد. پیامبر با آرامی، با متانت، با مهربانی به این دختر بچه گفت اون چیزایی که میگفتی بگو، ولی این یکی رو دیگه نگو. چون پیامبر صلی الله علیه و آله نمیدونه که فردا چه اتفاقی میافتد. سپس فرمود هو الذی خلقکم من نفس واحده. ذات الهی الله عز و جل آن ذاتی است که شما را از یک نفس واحد آفریده، یعنی همه ما را، همه بشریت را. ما را از چه کسی آفریده؟ از آدم علیه السلام. آدم را از خاک آفرید و حوا را از دنده چپ آدم آفرید. یعنی اینکه حوا را بدون مادر آفرید، یعنی یک اصل پدری دارد که خود آدم باشد. اصطلاحا میگن ماده را از نر آفرید، آدم را بدون نر و ماده آفرید، حوا را از نر آفرید، عیسی علیه السلام را از ماده آفرید بدون نر، بقیه بنی آدم را از نر و ماده آفرید. یعنی تمام حالتهای احتمالی چارگانه رخ داد که دلالت بر قدرت مطلق الهی میدهد، که بر هر چیز قادر و تواناست. در حدیث آمده که در وصف بانوان با حفظ احترام و کرامت آنها آمده که از دنده کج آفریده شده، چون دنده آدم کجه، دنده مام کجه. خلقت اصل ماده خلقت حوا علیه السلام دنده آدم بوده. دنده آدم یعنی ابونا آدم، منظورمه آدم علیه السلام، نه اینکه آدم یعنی انسان. آدم اولین مخلوق بشری، ماده خلقتش از اونجا بوده. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماد که این دنده کجه، میخوای راستش بکنی میشکنه، خرد میشه، نمیتونی راستش کنی. منظور اینه که باید با برخی از مسائلی که ممکنه در زندگی زناشویی بین زن و مرد پیش میاد، مرد باید سازگاری داشته باشه با این دنده کج. اگر بخواد حرف خودش رو به قالب بنشونه و فشار بیاره و زور بزنه که تو باید اینطوری راست باشی، میشکنه. دنده هیچ وقت راست نمیشه. بخواد راستش بکنی باید خردش کنی که راست بشه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود و کسرها طلاقها. شکستنش هم طلاقش. یعنی اینقدر تو روی حرف خودت میستی تا اینکه اون میشکنه، طلاق میگیره، نمیشه زندگی دام پیدا نمیکنه. میشکنه. فرمود خلقكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، از همین نفس واحد زوجش رو قرار داد. پس زوج آدم علیه السلام از خودش آفریده شد، از درون خودش آفریده شد و شد زوجش. گفته شده که آدم علیه السلام چندین سال همینطور در تنهایی زندگی میکرد، بعد احساس دلتنگی کرد، احساس کرد که نیاز به یک نفر دیگه داره و الله عزوجل چون به حال آدم و به همه چیز آگاه هست، برای او از دنده چپش زنش را آفرید. در آغاز سوره نساء آمده یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تقوای ذاتی را رعایت بکنید که شما را از یک نفس واحد آفرید و از همان نفس واحد زوجه اش را آفرید، همسرش را آفرید. بعد از این دوتا همه شما را در زمین به عنوان زن و مرد پخش کرد، شدیم این همه آدمی زاد. چند نفر تا حالا اومدن و چند نفر دیگه خواهند آمد، همه اینها از همون اصل پدری خودمان آدم هست. این دلالت بر چی میده؟ بر قدرت الله عز و جل. اگر فی به قدرت الله تعالی از این زاویه شدی، باید چه کار بکنی؟ باید تقواش رو رعایت بکنی. سوره نساء همین میگه اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. اینجا هم فرمود هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. خب چرا زوج آدم رو براش آفرید؟ لیسکنه الیها، تا در کنارش آرام بگیره، به سکونت برسه. یعنی اینکه اصل اینه که انسانی که زن نداره آرامش نداره، هر انسانی که زن ندارد آرامش ندارد، به نص قرآن کریم. خلقت ما و سرشت ما مثل پدرمان آدم علیه السلام است. الله عزوجل آدم را آفرید، دید که آدم ناآرامه و الله عزوجل میدانست که چه چیزی آدم را آرام میکند، همسر، جنس مخالف او، ولی از جنس خودش، از سرشت خودش، مانند خودش براش آفرید. لیسکنه الیها، تا در کنار همسر خود به آرامش برسه. و برای همینه که دین اسلام دستور میده که ازدواج بکنید. پیامبر صلی الله علیه وسلم خودش چقدر ازدواج کرده؟ یاران پیامبر چقدر ازدواج کردن؟ اکثر یاران پیامبر در آن واحد 4 تا زن داشتن، خیلی در اثر طلاق اینها به 10 تا 15 تا 20 تا زن هم رسیده، شاید بیشتر حتی. فرزندان زیاد داشتن. الان ما داریم برعکس میریم، الان ازدواج صورت نمیگیره، فرزندی نیست، جامعه داره پیر میشه و مردم متوجه خطرات آینده این مسئله نیستن، مثل اروپا میشه. اروپا اینقدر دچار پیری جمعیت هست که داره نیروی جوان را از دیگر کشورها میاره تا کارهای جامعه به آنها سپرده بشه. انسانی که پیر شد ناکار آمده، فقط به درد خودش میخوره، دیگه به درد جامعه نمیخوره، بدون البته قصد توهین، و نیاز به مراقبت و هزینه داره، باید خرجش بکنه، دولت باید خرجش بکنه، خانواده باید خرجش بکنه، دیگه نمیتونه خودش درآمد تولید بکنه. و اگر درصد اکثر جامعه اینگونه باشن، دولت کم میاره، تولید نیست، نیروی جوان نیست که تولید بکنه، همه پیرن. فکر کنید بکنه شما یه خانواده تحویل شما بدن، شما سرپرست اون خانواده هستی، همه از کار افتاده، همه نیازمند، تا که میتونی خرج اونا رو بدی؟ تنها خودت داری تولید میکنی، نمیرسی، با مشکل مواجه میشی. جامعه هم همینطور، جامعه هم اگر نیروی جوان نداشته باشه، اگر زاد و ولد نداشته باشه، آن کسانی که امروز جوان هستن 20 سال دیگه پیرن. کسی نیست که جای خالی اینها را در جامعه پر بکنه. آن جامعه رونق داره که افراد جوان در آن وجود داشته باشند، در زمینه‌های مختلف فعال باشند و جامعه را اداره کنند. وگرنه دولت مردان مجبور میشن که نیروهای جوان را از دیگر کشورها به بهانه‌های مختلف وارد کشور کنند. بعدم در حال
مشکلات پیش میاد، اختلاف وجود داره. الان میگن که جامعه غربی هویت نداره، اساس نداره، همه چی قرقاتیه، اصالت نداره. پس اینها همه فطرت الهی است که انسان وقتی که به سن بلوغ رسید ازدواج بکنه، و جزء فطرت الهی اینه که وقتی ازدواج کرد بچه دار بشه، و جزء فطرت الهی اینه که نگه من یک بچه بسمه، چون این یک بچه رزقه، بچه فرزند قدرته، در آینه برای تبدیل به قدرت میشه، هرچی بیشتر داشته باشی اینگار پول بیشتر داری، درسته در بچگی خرجش میکنی، هزینش میکنی، وقتی به سن پیری میرسی نمیدونه از بین 10 تا کدوم یکی دستتو میگیره. پس باید یک سرمایه داشته باشی از فرزند که هر وقت نیاز پیدا کردی کنار دست 10-15 تا باشن. تصور این بکن که اونا که یک نفر یا دو نفر یا 3 تا بچه دارن، زن و شوهر با هم به سن پیری میرسن محتاج میشن، حالا اگر افتاده بشن که دیگه بدتر. خب این دختر شما و پسر شما تا چند وقت حوصله داره شما مراقبت بکنه؟ 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 1 سال خسته میشه، اعصابش خرد میشه، میبره تو خانه سالمندان. ولی اگر 10 تا 15 تا دور و برت باشن شیفتی کار میکنن، خسته نمیشن. با همه اینها جامعه کنونی ما داره مبارزه میکنه، ازدواج که نمیکنن به علت گرانی، اون کسی هم که بالاخره با 1000 تا در سر ازدواج میکنه میگه بچه نمیخوام، اونی که میگه من بچه میخوام میگه یکی بسن، برای چی میخوام؟ نگاه میکنه به بچهای دیگه که فرهنگ و تربیت درستی ندارن، پرخاشگر هستن با خانواده، میگه میخوام یکی هم نباشه. خب نمیدونه، متوجه نیست که با دست خودش داره جامعه رو به تباهی میکشونه. 30 سال دیگه نگاه بکنید جامعه ما چجوری خواهد بود. نیروی جوان در آن وجود نخواهد داشت. جامعه پیر خواهد شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود تزوج الولود الودود. با زنانی ازدواج کنید که فرزند زیاد میارند. در حال هر خانواده معروف بودن در زمانهای گذشته، نگاه به دخترها یا زنان آن خانواده میکردی، مثلا مشخص بود که این خانواده زنانشان و دخترانشان فرزندزا هستند. برخی دیگر نه، نمیتونن، فرزندشون به تمام نمیرسه، معمولا ثقل در آنها خیلی زیاده. پیامبر دستور داده که اونا که زیاد بچه میارن با اونا ازدواج بکنن. یعنی چی؟ تا فرزندان زیاد بشن، تا از قدرت برخوردار باشی، تا خانوادت پر باشه. حالا این حرفا امروز خریدار نداره، ولی ما در حال میگیم، ما وظیفه‌مونه که حقو بگیم. و زمانی به این حرفا من خواهد رسید که به سن پیری برسه و افتاده بشه و بیمهری های تک فرزند خودشو ببینه، وقتی که اون دختر اون پسر بگه وای خسته شدم از دستت، اونجاست که دلش میشکنه، میگه من این بچه رو کوچک بود یک بارم نگفتم خسته شدم از دستت، ولی همین الان من بزرگش کردم داره میگه من میگه خسته شدم از دستت. اگر 2 تا 3 تا داشته باشی با هم دیگه دعوا میکنن، میگه تو بگیر، اون میگه تو بگیر، اون میگه تو بگیر، دل پدر و مادر شکسته میشه در سن پیری. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان نکاح سنتی. کسی که از سنت من رویگردانی بکنه از من نیست. این راه و روش پیامبره بر اساس فطرت الهی. در سوره روم آمده که و من آیاته، یکی از آیات الهی است. چی؟ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. این سخن الله، سخن من نیست. یکی از آیات و نشانه های قدرت الهی در جهان هستی اینه که برای شما ازواج آفرید. البته نگفت زوجا، گفت ازواج جمعه. ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، تا شما در کنار همسرانتان به آرامش برسید. و جعل بینکم مودت و رحمه، و بین شماها یعنی زن و مرد، زن و شوهر، مودت و رحمت قرار داد که به هم دیگر رحمت داشته باشید، عطوفت داشته باشید، مهربانی داشته باشید. این یکی از نشانه های قدرت الهی در جهان هستی است. لیسکن الیها. خب اشاره آمد که وقت تمام کافی است، انشاءالله این آیه نیمه تمام هم دیگه. در جلسه بعد انشاءالله دوباره آغاز شروع میکنیم و تکمیل میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.